أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 92 از مباحثه اصول در باب رابطه میان سیاق اوامر و واجب تعبدی و توسلی بودیم. این که اگر ما باشیم و اوامر و صیغه های امر، اقتضاء صیغه های امر چیست؟ آیا اقتضاءش این است که تعبدی است یا اقتضاءش اینه که توسلی است؟ کدام یکی از اینها ملاک است؟ گفتیم در اینجا چند نظر وجود دارد، یعنی آیا اصلی وجود داره که بگیم اصل تعبدیت عند الشک به اون مراجعه کنیم، یا اصلی دارد که اصل بگیم توسلیت است. در اصل لفظی بحثش رو کردیم، گذاشتیم، رسیدیم به بحث اصل عملی. حالا که اصل لفظی نداشته باشیم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی در اینجا چیست؟ علا فرق وجود الاصل کما قلنا، کما این که ما گفتیم اصل هست، اینجا اصل عملی در این مقام چه اصلی است؟ آیا براءت است یا احتیاط؟ هر دو نظر وجود داره. بیان شد که یک عده قائلن بر این که اصل احتیاط است، مثل صاحب کفایه و دیگران. برخی ها قائلن به این که اصل براءت است و مقتضای اصل اولیه براءت استش، چون تعبدیت اینجا معونه زائده داره، لذا اصل عملی در اینجا چی هستش؟ براءت است از تکلیف زائد. اما نسبت به تکلیف غیر زائد که حداقلی هستش، این از کنم محضر شما که انجام میشه. یک عده نظر مخالف داشتن. ما در مبنای نظر صاحب کفایه و شیخ اعظم انصاری و دیگران که اینا غالب تعبدیت بودن، اصل در اوامر تعبدیت است، ما اونها ادله شون رو، جهادشون رو بیان کردیم و گفتیم. اما با آنچه که باقی ماند، ایراد و اشکالاتی است که بر این مبنای صاحب کفایه قابل ارائه هستش. اینی که اصل در اوامر اقتضای اولیه تعبدیات باشد، باید ما واجب رو به عنوان واجب تعبدی ببینیم، این دارای اشکال و ایرادی است. اشکال‌های متعددی است که ما در اینجا اون استدلال و بیانشون گفته شد، اشکالاتشون باقی موند که قرار شد در این جلسه بیان کنیم. چند تا اشکال رو من در اینجا بیان می‌کنم برای اون استدلالایی که بیان شده و ازش گذشتیم. اولین اشکال این است که اینه که می‌فهمان اصل در اینجا تعبدیت هست و به جهت تعبدیت اصل عملیش هم اصل احتیاط، اصل اشتغال است، اصل براءت نیست. اولین اشکال این حرف این است که میگیم آقا این مبنای حرف شما بر مبنای آن است که گنجاندن قصد قربت رو در امر، در صیغه امر محال بدانیم، کما این که صاحب کفایه این چنین میدونست، شیخ اعظم انصاری این چنین میدانست. اینا فرمودن نمیشود امر را مقید کرد به قصد قربت، استحاله داره. چون نمیشود، لذا از کنم محضر شما در اینجا فرمودن اصل عملی احتیاط است در اینجا. اما ما میگیم نه، در قبل بیان کردیم که امکان دارد که با قصد غربت مقید بشه دیگه، متا استحالت تقید استحالت اطلاق اینجا شاملش نمیشود. لذا هم اصل لفظی ممکن است و عند فقدان اصل لفظی اصل عملی ممکنه وجود داشته باشه و در اصل عملی نیازی نداره حتما به سراغ اعتیاد بریم بگیم ما ذممون مشغول شده بناءً علی ذلک تا با قصد قربت به جا نیاریم یقین به فراغ ذمه نمی کنیم، حتما باید با قصد قربت به جا بریم تا فراغ یقینی برای ما حاصل بشود. با عرضمون این است که نقطه اشکال ما این است که این مربوط به اونجاییه که قصد قربت امکان نداشته باشه گنجانده بشه، کما قال او صاحب الکفایه. اما اونجایی که میگیم ما لازم میشود که گنجان در امر گنجان و معتبر دانست، در این صورت دیگه لازم نیست ما اصل اعتیاد و مستمسک قرار بدیم، اصل براءت. شما شکی در تکلیف زائد داریم، اینجا نسبت به تکلیف زائد براءت رو از کنم محضر شما جاری میکنیم. شک داریم آیا قصد قربت لحاظ شده یا لحاظ نشده، اینجا برای اینکه اصل عدم تکلیف زائد هستش، براءت ذمه ما از تکلیف زائده. خب بنابراین قبلا گفتیم بیان کردیم هیچ مشکلی ندارد، این هم تقییدش ممکنه هم اطلاقش ممکن است و حسب اختلاف اقوال در کیفیت امکان که قبلا بیان شده، یا گفتیم به امر جدید است یا به متمم الجعل یا به امر ضمنی هستش، هر کدوم از اینا در اونجا قبلا بیانش رو و توضیحش رو هم گذراندیم. بنابراین عرض کنم که مبنای اختیار شده که این مبنا اختیار کردیم که امکان دارد قصد قربت گنجانده بشود، مستحیل نیست، دیگه نیازی به اصل اشتغال نداریم، میتونیم به اصل براءت تمسک کنیم و متوسل بشیم برای اینکه قصد قربت رو در حقیقت که بیانی درباره قصد قربت نیومده به براءت تمسک کنیم، بگیم پس ما تکلیفی درباره اون نداریم، اصل عدم تکلیف هستش. این اشکال اول که اشکال مبناییه، یعنی اشکال مبنایی خیلی مهم نیست، اشکال بنایی مهم است. اینجا اشکال مبنایی بود. اما اشکال دومی که داریم، تأمل بفرمایید، اینه که میگیم آقا در اقل و اکثر ارتباطی باید مراقب باشیم خلطی ایجاد نشود، چون اونا که در از کنم محضر شما در باب اصل احتیاط بیان کردن، گفتن اینجا امر دائر مدار میشود، اونجا که شک داریم آیا قصد قربت ملاک هست یا قصد قربت ملاک نیست، جز شرط هست یا شرط نیست، در اونجا آمدن این چنین بیان کردن، گفتن اینجا امر دایر میشه بین اقل و اکثر ارتباطی. یعنی چی؟ یعنی ما نمازمون یه نماز 11 جزئیه، یه جز 12 هم داره که قصد قربت هست، جز 12 هم داره قصد قربت هست، میگه اینجا یکی اقل 11 جز، یکی اکثر جز 12 هم در کنارش از کنم محضر شما هستش، اینجا بناءً علی ذلک در این اقل و اکثر ارتباطی فرمودن برای این که اصل احتیاط در اینجا، اشتغال در اینجاست که ما بیام چیکار کنیم، بگیم حتما باید اون جز 12 هم رو به جا بیاوریم، جز 12 هم رو به جا بیاریم در اینجا. خب این اشکالی که ما اینجا بیان میکنیم درباره این مطلب، میگیم آقا ما باید بین اقل و اکثر دو جور داریم، باید بین دو جورش فرق بگذاریم. تأمل بفرمایید، ما یه اقل و اکثر ارتباطی داریم، یه اقل و اکثر استقلالی داریم. اقل و اکثر استقلالی یعنی این که اقل خودش یک امر مستقل دارد، نماز 11 جزئی امر مستقل داره، اکثر که نماز 12 جزئیه او هم یک امر مستقل جدایی داره. خب شما وقتی که اینجا اقل 11 جزئی رو انجام دادی، امر اقل ساقط شده، امر داشت انجام دادید، مستحق ثوابید، از کنم محضر شما امرم ساقط شد، دیگه نباید اقل دوباره تکرار کنیم. اما اکثر هنوز امرش باقیه، اکثر عقلش امرش باقیه، ام بنا هم بر اشتغال گذاشتیم، بر اعتیاد گذاشتیم، بینیم به سراغ این که اون جز دوازه هم چیکار کنیم، ایجاد بکنیم. میگه بنا نلازوری با جز دوازه هم ایجاد بشه. اما این در مورد اقل و اکثر چیه؟ استقلالیه که هر دو امر مستقل دارن. اما در اقل و اکثر ارتباطی دوتا امر اصلا نیست، یه واجبه، یک امر دارد، یک امر داره. لذا اقل و اکثر نماز 11 جزئی با نماز 12 جزئی یک نماز مع الاجزاء کاملتن هست، نماز با همه اجزا. لذا این نماز با همه اجزا اگر شما بیایید 11 جزش رو به جا بیاری، جز 12 و قصد قوت به جا نیاری، اصلا هیچ جزی انجام نشده، چون یک امر داره. اون اقلش امر مستقل نداره بگیم اون انجام شد، امر ساقط شد، بقیه اون امر دوم که امر اکثر باشه، بلکه اینجا میگیم ما هنوز امر اول ساقط نشد بر ما، امر اول ساقط نشده. چرا؟ چون امر اول جدای از این دوم نیست، یک امره با اجزای دوازده گانه. لذا فرمودم بر این که اینجا عد اقل و اکثر ارتباطی است، نه اقل و اکثر استقلالی. اقل و اکثر استقلالی مثل اونجایی که بیان کردیم و مثالش رو زدیم. خب بنابراین تا جزء دوازدهم انجام ندادیم، تا جزء دوازدهم انجام داده نشده، هیچ جزئی انجام نشده استش، چون اینا اقل و اکثر ارتباطی هستن و با هم یکی هستن. بنابراین علم اجمالی داریم ما در اینجا به وجوب، علم اجمالی داریم. این علم اجمالی ما هم منحل نشده، منحل نشده که بگیم اینجا اصلا هم که علم اجمالی تبدیل شد به علم تفصیلی و مثلا 12 جز 11 جزش یقینیه، جز 12 جز مشکوک است و ارزشی تو اینجا نداره. بنابراین علم اجمالی ما به علم تفصیلی وجوب اقل و شکی در اکثر تبدیل نشده. علم اجمالی اگه به علم تفصیلی تبدیل بشه میگیم خب اقلش بر ما واجب بود انجام دادیم، شک داریم در اکثرش، شک در تکلیف و اکثر داریم، اصل براءت جاری میکنیم. فهمودن این چنین نیست. خب عرض کنم محضر شما که اینم اشکال دوم به آقای صاحب کفایی و من تبعش یا کسایی که جلوتر از اون معتقد شدن به این که حتما باید در اینجا اصل اعتیاد و اشتغال انجام بشود، این رو در اقل و اکثر استقلالی قابل پذیرش، نه اقل و اکثر ارتباطی. و اونی که ما نحن فی هستش و کننا به صدده، اقل و اکثر چیه؟ ارتباطی است. خب اینم نکته دوم. اشکال سومی که اینجا به ذهن میرسد اینه که گفتیم آقا اونجا مدعی ها اینچنین بیان کردن، گفتن ما اگر در اونجا یه قصد قربت نمیدانیم اعتبار شده یا اعتبار نشده، شک داریم. ما اینجا از کنم محضر شما فرمودن بر این که میایم میریم اقل در این مورد قصد قربت رو به جا نمی آوریم، در این مورد قصد قربت به جا نمیاریم، نمازون بدون قصد قربت میخوانیم، روزمون بدون قصد قربت میگیریم. اینجا مشکوکه، نمیدانیم که آیا واقع چیه، واقع قصد قربت معتبر هست یا معتبر نیست. یعنی نماز 12 جز داره یکیش قصد قربته یا 11 جز داره قصد قربت نیست. میگیم نمیدانیم. چون که نمیدانیم با تصور کنیم بگیم حالا فردای قیامت که اونجا برملا شد، مشخص شد، واقع خود نمایی کرد، دو صورت داره، یا قصد قربت ملاک بود یا ملاک نبود. اگر ملاک بود ما قصد قربت انجام ندادیم، تخلف کردیم. اگر ملاک بود باز هم ما چون میخواستیم زیر بار اون ملاک نریم آمدیم اینجا قصد قربت رو انجام ندادیم، لذا ملاک نیست. اما کار من تجری بود، کار ما چی بوده؟ در ترک این قصد قربت تجری بوده. تجری هم مستحق عقابه، متجری، انسان متجری مستحق عقاب، مستحق از شما محضر شما عذاب استش. لذا فرمودن بر این که در اینجا این قصد قربت رو در هر صورت انجام ندیم، چه بر صورت اول چه بر صورت دوم، این به گردن انسان وجود داره. پس باید اصل اعتیاد قائل بشیم تا انجام بشه. ما در این فرض که از کنم محضر شما که هیچ علمی وجود نداره. وقتی علم وجود نداشته باشه اشکالی نه، تکلیفی نیست. اونا چی گفتن؟ گفتن برای اینکه اینجا در این مسئله ما اگر قصد قربت انجام ندیم یا تجری کردیم یا تخلف و معصیت. توجه فرمودید؟ در هر دو صورت مستحق عقابیم. اما اگه اعتیاد کنیم اونجا، اگر واجب هم نباشد ما اعتیاد کردیم، مستحق عقاب دیگه نیستیم. تعامل فرمودید؟ خب ما اشکالمون اینه، میگیم اونجایی که هیچ علمی مسئله وجود نداره، ما نمیدانیم این آقا، عرض کنم محضر شما، که قصد غربت در اینجا ملاحظه شده یا ملاحظه نشده، این در اینجا واجب تعبدی ملاحظه شده است یا واجب تعبدی ملاحظه نشده. وقتی علم به جهتی نداریم، تکلیف در گردن ما منجز نشده، تکلیف تنجزی پیدا نکرده، پس اصلا تکلیفی نیست که ما ملزم به او باشیم. بله در واقع حکم واقعی هست، حکم واقعی هم تغییر نمی کند، اما وجوب امتثال، اون امر واقعی رو باید امتثال کرد، مال کجاست؟ نسبت به اون حکم واصله، نه حکم غیر واصل. تعامل فهمید چه از میکنم؟ حکمی که بیان شد به ما رسید، ما موظف به اجراش هستیم، به امتثالش هستیم، اما حکمی که به ما نرسید، امتثال نشد، به ما نرسید، دریافت نشد، حکم غیر واصل، آیا تکلیفش امتثالش واجب است؟ نه. حکم غیر واصل اگر باشد، اینجا مثل این از که از کنم محضر شما، تکلیفی در اینجا وجود نداره. این هم اشکاله. پس تکلیف وجود نداشت، حتما به اقتضای اصل براءت این تصمیم میگیریم. اصل براءت، براءت ذمه است نسبت به آنچه که درباره شک و تکلیفی بود، تردیدی وجود داره. اشکال چهارم و نکته چهارم اینه که میگیم در قبل آقایون گفتن که مولا غرضی دارد، باید غرض مولا تحصیل بشه. غرض مولا چیه؟ با قصد قربت و عبادته. لذا اگر ما اینجا بدون قصد قربت انجام بدیم، غرض مولا رو تحصیل نکردیم، در حالی که تحصیل غرض مولا جزء مطالب اولیه گنجانده شده در همون مسئله امر استش. لذا هست کنم محضر شما، این حرف اونا گفتن. اشکالی که ما بیان میکنیم این است که میگیم آنچه که برای ما واجب است اتیان کنیم، امتثال امر مولاست که اینجا تحقق پیدا کرده، امتثال امر مولا، اما نه امتثال غرض مولا. غرض مولا ممکنه بر ما پنهان باشد، اصلا روشن نباشه، ما ندانیم که مولا چه غرضی دارد، این واجب نیست. اگر پیدا شد فهمیدیم، اون وقت میتوانیم غرض مولا رو چگونه تحصیل کنیم. اما اگر غرض مولا معلوم نشد، گفتیم واجبم نیست که غرض مولا رو تحصیل بکنن و از کنم محضرتون که اجرا بکنیم، پیاده بکنیم، اینجا غرض مولا بر ما دیگه واجب نیست، بلکه همون از کنم محضرتون که فقط امتثال امر مولا. مثالش هم اگه بخوام بزنیم اینطور مثال زده میشه، مثال بر روشن شدنش اینه، میگه مریضی که میره پیش طبیب، طبیب از این سوال میکنه، نسخه مینویسد، نسخش داروه، میگه دارو اول روزی اینقدر، دارو دوم روزی اینقدر، دارو سوم روزی فلان قد، اینو بخور خوب میشی. ایشان وظیفه این آقا چیه؟ غرض طبیب چی است؟ غرض طبیب که دارو رو من بخورم من خوب بشم. غرض مولا اعادت و صحه است، غرض مولا ابراء انسان از مریض، از مرض هستش. خب حالا این غرض مولا رو من میدونم، من موظفم غرض مولا که خوب شدن خودم هست امتثال کنم، یا غرض مولا تجدید نسخه بوده که خوردن دارو، منم دارو اینا هم رو بخرم و بخورم. غرض مولا اون که بر من واجب است خریدن دارو و خوردنه، یعنی تنفیذ نسخه پزشکه. اما هدف پزشک اینجا چه بوده؟ آیا هدف پزشک این بوده است که در اینجا منو درمان کنه؟ اصلا سوالم نمی کنم از پزشک که آقا چطور این داروی شیمیایی اثر میذاره، چطور داروی شیمیایی اثر میذاره که این یه قرص میخوری، یه کپسول میخوری، این اصلا درد انسان خوب میشه، عوارضی برای انسان داره برطرف میشود. این از کنم محضر شما، پس تکلیف تنفیذ حکم طبیب است، نه بیان کیفیت تحقق و اثر دادن. درباره عرض کنم که مولای شرعی هم همینه. مولای شرعی وقتی که عبدشو تکلیف میکنه برای مثلا عرض کنم محضر شما چیزی، اینجا اگر بیان شده باشد برای او، اون چه بیان شده وجوب امتثال داره، اما اون چه که بیان نشده وجوب امتثال ندارد دیگه، اون چه بیان نشده است. حالا غرض مولا، من میدونم غرض مولا چیزی دیگری است، واجب نیست من غرض مولا رو تحصیل بکنم. در مولای عرفی مثلا باز مثالش اینه، وقتی که دستور میده برو آب بیار به غلامش، غلام میره آب میاره. غرض مولا چیه؟ غرض مولا رفع العطشه. اما این آب رو بیار اینجا چه هدفی تعقیب میکنه؟ اینی که برو آب برای من بردار بیار، میره آب میاره. اگر آب آورد این مولا خورد اما تشنگیش برطرف نشد، این آب دوباره باید بیاره؟ میگه دستور دوم بده تا برم بیارم. دستور اول که انجام شد، امتثال شد، اما ایشون خورد، آتش زیاد برطرف نشد. غرض مولا رفع العطشه، اما اونچه که امر میکند او امتثالش واجبه. جبینی بالما، این هم میره ظرف آب میاره. در اون مثالی که در جلسات قبل بیان کردیم، گفتیم بعضی از آقایون اینطور بیان میکنن که مثلا در اینجا انسان برای امتثال مولا رفت یه آبی آورد، قبل از بیاره این آب رفت بیاره ریخت، میگن نیاز به امر دوم نداره، باید بره دوباره بیاره. اینو چطور میگیم؟ میگیم چون اونجا گفتن غرض مولا رفع العطشه، این آب غرض رفع العطش نکرد. نه، این اشتباهه. غرض مولا رفع العطشه، اما او چرا باید بره دوباره بیاره؟ چون رفع العطش نشده؟ نه، چون آب رو به مولا نرسونده، قبل برسد به زمین ریخته. احریق قبل وصولی الی مولا، قبل از که بیاد به دست مولا برسه ریخته، این بر زمین ریخته هستش. لذا به هدف مولا این بوده که آب بیاره به دست مولا بدهد. اگر آب میو به دست او میداد، او میخورد یا نمیخورد، رفع العطش میشد یا نمیشد، امر این عبد، امر مولا نسبت به عبد ساقط شده بود، امر از بین رفته بود دیگه، نباست دوباره از کنم محضر شما اجرا میکرد. این درباره مولای عرفی و از کنم محضر شما مولای شرعی است که بیان کردیم. خب در مثالی که بیان شد، همینطور که اشاره کردیم، سیره عقلا اینطوره. سیره عقلا اینه که در این موارد باز هم معامله میکنن با همون مثل حالت سابقش معامله میکنن و این عقلای عالم پذیرفتن که این هدف وظیفه عبد امتثال امر مولاست، نه تحصیل غرض مولا. گاهی از اوقات غرض مولا اصلا در خود دست مولاست، بیان نمیکنه. غرض مولا پیش خودشه و اصلا در قالب بیان نکرده، اصلا ممکنه اصلا نگفته آقا من تشنمه، گفته جین بل ما برو آب بیار، این آب آورده، اصلا آب میخواد بخوره یا میخواد دستشو بشوره، میخواد به صورتش بزنه، نمیدانیم. لذا غرض مولا اصلا بیان نشده در اینجا. اونجایی که بیان نشده، هیچ از کنم محضر شما که مسئولیتی بوده یه عبد در کنار این نیستش. لذا بنابر مقتضای تحقیق، بنابراین مقتضای تحقیق اینه که در اصل لفظی امکان قصد گنجاندن قصد امر و از کنم که قصد غربت در خود امر وجود داره، قبلا هم ثابت کردیم وجود دارد. اصل لفظی هم در اونجا از نایه شر از کنم محضرتون که ارائه بود و در حقیقت امتثال امر بود، برای اینکه بیان این قصد از اطلاقش استفاده بکنیم و از اطلاق بیان بکنیم، برای اینکه این تکلیف زائد به گردن اون نیستش، همون براعتی که در اینجا، براعت هم گفتیم هم عقلیش هم شرعیش در اونجا وجود داره در اصل لفظی. اما در اصل عملی، در اصل عملی خلافا لما قاله صاحب الکفایه، خلافا لما قاله مثلا الشیخی در بعضی در قسمش بیان کرده و دیگران، عرضمون این است که در اینجا اصل عملی همون اصل براعت، نیازی نیست اصل اعتیاد باشد، اصل براعت است که در اونجا انجام شده، هم براعت شعقلی هم براعت شرعی نسبت به وجود وجوب تکلیف زائده. ما در قصد قربت، قصد قربت تکلیف زائد است، از نوع مولا بیان نشده، همین که بیان نشده است میگیم تکلیف زائد به گردن ما نیامده، شک در رسیدن تکلیف است در اصل تکلیف و این از کنم محضرش با براعت اون تکلیف از بین میرود. بنا ان علی ذلک، این اشکالاتی بود که بر صاحب کفایه و آقایانی که قائل به این مسئله شدند که اصل عملی در مواجهه با این مسئله اصل احتیاط است، اصل اشتغال ذمه هستش، باید این باشه، اینو برگردونیم به این نکته که گفتیم اصل در اینجا همون اصل براءت است، نیازی نیست که به این که اصل احتیاط و اشتغال رو قائل بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.